در پرستی خوبی که از او کردی و نتیجه الهی که از او گرفتی نسبت به او معذور باشی. پس ما نسبت به فرزندانمون مسئولیت داریم، نسبت به فرزندانمون حقوقی برگردنمون هست که باید این حقوق رو بدونیم و نسبت به اونها پایبند باشیم.
و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخشای رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه های رادیویی کشور می توانند برنامه های خود را تا دهم خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به سه اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
دختری از قفقاز بر اساس رمانی به همین نام به قلم ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشتر. هنرمندان به ترتیب حضور: سعید سلطانی، عباس شادروان، نگین خواجه نصیر، محمد رضا قلمبر، مجید حمزه، بیوک میرزایی، حمید یزدانی، شیما جانقربان، محسن بهرامی، بهرام سروری نژاد، امیر فرهانیا، محمد پور حسن، محمد شریفی مقدم، احمد لشینی. کارگردان رامین پور ایمان. گوینده محمد رضا علی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت چهارم،
چی شد؟ برام عجیبه که در برابر یه تقاضای ساده که من اینقدر تردید و دودلی از خودت نشون میدی. من فقط خواستم با اون افسرای تبعیدی که به تهران میان دوست بشی و توی جلساتشون شرکت کنی. هری، اگه خواهش بزرگتری میکردم میخواستی چه کار کنی؟
ولی به عقیده من یه خواهش اونطوره که تو میگی ساده و کوچیک نیست.
تو به من تکلیف میکنی که از همه افکار و عقاید و آیین سربازی و وطنم بگذرم، سوگندی که خوردم و بشکنم. این کار اونقدر که به نظر میاد کوچیک نیست قزال.
تو خیلی سختگیری منو شه.
در نظر من این کار خیلی بزرگ و پر اهمیته، چون من باید تصمیم بگیرم که به کلی خط مشی خودم رو توی زندگی عوض کنم و برای چنین تصمیم مهمی باید فکر کنم.
هم بزار با صراحت بهت بگم، اگه توی همین ملاقات به من جواب مثبت ندی دیگه منو نمیبینی. من از مردی ضعیف و زبون به شدت بدم میاد.
باشه، هرچی تو بگی قبول میکنم، به شرطی که تو هم منو فراموش نکنی و به هم اینقدر بیمهری نکنی.
آفرین منوچه، تو با این کارت نشون دادی که همیشه نسبت به من وفاداری و منم میتونم توی زندگی به تو متکی باشم.
غزال زیبای من، اینو بدون که اگه جونم رو خواسته بودی خیلی آسونتر نثارت میکردم تا این کاری که بهم تکلیف کردی. قبول این کار برای من مساوی همون قولیه که بهت دادم، یعنی از خانواده، میهن، همه چیزم به خاطر تو صرف نظر کردم.
ولی در مقابلش منو از آن خودت کردی. خب فکر میکنم خیلی اینجا نشستی منو چرد، دیگه بهتر از هم دیگه جدا بشیم و بریم خونه همون.
نه نه، بهتر نیست کمی دیگه بشینیم و حرف بزنیم.
نه دیگه، داره دیر میشه.
میخوام تا خونه برسونم.
نه نه نه، متشکرم، خودم میرم. خدا حافظ.
به سلامت، به امید دیدار.
این احمق رو بالاخره به دام انداختم. فکر میکنم خیلی به دردمون نخوره.
رفقای عزیز، علت این قد کردم خبر مهمی است که امروز به من رسیده. تصمیم ما بر این بود که ارتش رو از دست مرتجعین بگیریم و به وسیله همین نیروی مؤثر اونها رو سرکوب کنیم، ولی متاسفانه نمیدونم در بین ما چه کسی خیانت کرده که قبل از اقدام ما حکومت از نقشه های ما مطلع شده و کلیه اقدامات ما رو عقیم کردن. توی مشهد که دی از افسران میخواستن مسلحانه اختیار پادگان ها رو به دست بگیرن، فرمانده لشکر و رئیس ستاد اونجا موضوع رو فهمیدن و در صدد دستگیری افسرانی که دست به این کار زده بودن برآمدن. افسران هم به ناچار مقداری از اسلحه و مهمات و ماشین های هنگ رو بر می دارن و تصمیم می گیرن از راه بجنورد و ترکمن صحرا به طرف آذربایجان برن که در بین راه با ژاندارم‌ها برخورد می‌کنند و بعد از تیراندازی و درگیری شدید عده‌ای از رفقای عزیز ما کشته می‌شن و تعدادی هم فرار می‌کنند.
حالا اون تعدادی که فرار کردن زنده هم جناب رئیس؟
هنوز اطلاعی ازشون نداریم. توی مازندران هم رفقای ما را به شدت زیر نظر گرفتن، بنابراین فعلا جز آذربایجان تکیه‌گاهی باقی نمونده. من پیشنهاد میکنم تلاش کنیم تا در اونجا پایگاه مستحکم و تسخیر ناپذیری برای خودمون درست کنیم و بعد در اونجا به فعالیت هامون ادامه بدیم.
من فکر میکنم همینجا توی تهران بمونیم و کارامون رو انجام بدیم.
آقای دکتر، اوضاع خیلی خرابتر از اونیست که شما فکر میکنید.
یعنی هیچ راه دیگه نیست؟
خیر، همونطور که گفتم باید ستاد عملیات رو به آذربایجان منتقل کنیم. من دیگه حرفی ندارم، میتونید تشریف ببرید. فقط خیلی مراقب باشید، با کوچکترین اشتباه تاوان بزرگی خواهیم داد. بفرمایید و کماکان مثل قبل ارتباطاتتون رو با کمیته اجرایی داشته باشید تا از هر خبر تازه‌ای مطلع بشید. بفرمایید. جناب پیشبری، شما لطفاً چند دقیقه‌ای بمونید.
بله جناب رئیس، اطاعت.
در خدمت شما هستم.
خبر داری که ستاد ارتش از تمام نقشه های ما مطلع شده یا نه؟
شما این موضوع رو از کجا فهمیدین؟
یکی از رفقای ردوالای ما در ارتش که آدم با نفوذی هم هست به من اطلاع داد. وزیر جنگ در جلسه هیئت وزیران این موضوع رو مطرح کرده، ابراهیمی رو تحت نظر گرفتند و لشکرهای مقیم تهران هم آماده برای مقابله با هر نوع پیش آمدی هستند. تصور نمی کنم ما بتونیم هیچ کدوم از نقشه هامون رو اجرا کنیم. به عقیده من فعلا باید عملیات رو محدود به همون مناطق غرب کشور کنیم.
این مناطق فعلا تحت نفوذ و امر مستقیم ماست و رؤسای ادارات و مامورین دولت مرکزی اونجا هیچ گونه آزادی عمل و اختیاری ندارن.
اما هنوز حکومت در اونجا قدرت داره. بقیه من باید حکومت خودمختار در اونجا به وجود آورد و به کمک اونها و به زور سرنیزه حکومتی ها را از اونجا بیرون کرد.
ممکنه اشکالات بین المللی برای ما درست کنه، به خصوص که هنوز جنگ با ژاپنیا در جریان و معلوم نیست آینده چی میشه.
اتفاقا الان بهترین موقع است، چون آمریکایی‌ها با انگلیسی ها سرگرمه دشمنی قوی پنجه چون آلمان هستن و فرصت دخالت ندارن.
ولی کردها هیچ وقت داوطلب جدایی از کشورشون نمیشن. اونا اصیل‌ترین نژاد آریایی و از قدیمی‌ترین سکنه فلات ایرانن.
فعلا عقیده دارم که شما از اجرای نقشه‌ای که راجع به وزیر جنگ و رئیس ستاد داشتیم چشم‌پوشی کنید و مقدمات سفر رو به اتفاق بعضی از رفقای فعال به آذربایجان فراهم کنید.
منظورتون اینه که برای چی باید به آذربایجان بریم؟
من منظورم رو به زبان ژاپنی نگفتم، بلکه به روشنی شرح دادم که منظورم از رفتن شما به آذربایجان کمک به تشکیل یک حکومت خودمختار در اونجاست. این نقشه چند روزه که مطرح شده و البته خب من امروز دارم اون رو به اطلاع شما میرسونم.
چه کسی این نقشه رو کشیده؟
رفقایی که صلاحیت اون رو داشتن و با حمایت سیاستمدارانی که ما از خط مشی اونا پیروی میکنیم. حالا دیگه تشریف ببرید و همون کاری رو که گفتم انجام بدید.
بله، چشم جناب رئیس، چشم.
دیماه 1324 تهران.
غزل عزیزم، 2 سال از زمان آشنایی با میگذره بود که این مدت به چه کارهایی که بادرم نکرد. تو محافل و جلساتی که هیچ وقت فکر شرکت در اون رو مغزم هم خطور نمیکرد پامو باز کرد. منو وادار کردی که برخلاف وظایف نظامی خودم نسبت به فرماندهان و رؤسان اقدامات غیر منطقی انجام بدم.
مطمئن باش چیزی رو از دست ندادی منوچهر.
چطور این حرف رو میزنی؟ چیزی از دست ندادم؟ به جایی رسیدم که همکارم و دوستام منو یه خائن به مملکت میدونن. خائن؟ من تمام این کارا رو، این کارهای خلاف به خاطر تو، برای نرم کردن دل سخت تو انجام دادم. ولی تو چه کردی؟
من چه کردم؟
یعنی خودت متوجه حرف و کارات نشدی؟
منو چه؟ من همون آدم 2 سال پیشم، فکر نمی کنم تغییری کرده باشم.
نه غزل، نه. تو روز به روز به جایی که نسبت به من مهربون تر بشی، برعکس بی اعتناتر شدی و رفتارت نسبت به من خشن تر شدی.
عجب جوان ساده هستی. مگه من به تو قول ندادم که بعد از رفع موانعی که فعلا سر راه ازدواجمون با تو ازدواج میکنم؟
من 2 ساله که منتظرم، تو مدام منو با وعده‌های پوچ و تو خالی سرگردان کردی.
دیگه تموم شد منوچه.
چی تموم شد؟ بعد وعید؟
وقتش رسیده که به قول خودم عمل کنم. مطمئن باشی 1-2 ماه آینده وعدم رو عملی میکنم، ولی نه توی تهران.
یعنی چی؟
ازدواج ما توی آذربایجان انجام میشه.
چی؟ چی میگی تو غزال؟ من پام به اونجا برسه به سرنوشت افسرانی دوچار میشم که اونجا مشغول انجام وظیفه بودن؟
مگه اونا چی شده؟
هدهی رو به رنگ بارو مسلسل بستن، هدهی رو هم دار زدن.
منو جر، برام خیلی عجیبه. تو با اینکه مدت ها با جوانه ای روشن فکر و آزادی خواه معاشرت داشتی، هنوز دست از افکار ارتجایی و پوسیدت بر نداشتی. کسایی که کشته شدن دوستا و قلدرایی بودن که از فئودالا پشتیبانی میکردن و اسلحه به روی آزادی خواه ها کشیده بودن.
غزال، تو واقعا منو احمق فرض کردی؟ یادت باشه من هرگز کسانی که دست در کار تجزیه ایران دارن و نمیتونم آزادی خواه بدونم.
در این صورت باید برای همیشه منو فراموش کنی، چون من فقط توی آذربایجان هستم.
این آخرین حرفته؟
آره، اگه تصمیم بگیری که با من به آذربایجان بیای، حداکثر بیشتر از 2 روز توی تهران نمیمونیم و هر چه زودتر میریم که به دوستامون ملحق بشیم.
من فعلا نمیتونم تصمیم بگیرم، باید کمی فکر کنم. فردا نتیجه رو به تو اعلام میکنم.
من 3 روز دیگه میرم آذربایجان. اگه حرکت کنم فکر نمی کنم دیگه بتونیم هم دیگه رو ببینیم. این آخرین حرف منه. شنیدی منو جان؟
شنیدم.
من در خدمتتونم خانم. چه فرمایشی داری؟
برادرم منوچهر منو پیش شما فرستادن.
چرا خودش نیومد؟ نکنه اتفاقی براش افتاده؟
بله، امروز بعد از ظهر 2 تا دژبان از طرف هنگ به خونمون اومدن و منوچهر رو با خودشون بردن.
عجب. خب حالا شما چرا اومدین پیش من؟
میخوام تو موضوعی دخالت کنم که میدونم به من مربوط نیست، ولی نمیتونم بی‌اعتنا از کنارش بگذرم. من و منوچهر از بچگی با هم بزرگ شدیم. تا امروز شاهد و ناظر اعمال و رفتار برادرم بودم. تا جایی که یادم میاد اون یه جوون سربراه و وظیفه شناس بوده.
خواهش میکنم مقدمه چینی نکنین و برین سر اصل مطلب.
اینقدر کم حوصله نباشین خانم محترم. باید بگم مدتیه که منوچهر اخلاق و رفتارش تغییر کرده، طوری که اگه کسی قبلا اونو دیده باشه باور نمیکنه منوچهر امروز همون آدم دیروزه. یه آدم با ایمان و فعال و پر انرژی الان تبدیل شده به یه آدم بدبین، مایوس، سردرگم.
خب فرض میکنیم همه یه حرفای شما درست باشه، این به من چه ربطی داره؟
منوچهر از روزی اخلاقش عوض شد که با شما آشنا شد.
ببینین خانم، من جزی آشنایی ساده ارتباط دیگه‌ای با برادر شما ندارم. خود منوچهر حساب این مسئله داشت، مگر نه من چندان مایل به ادامه این آشنایی دوستی نیستم.
ببینید خانم، هرچی که هست من ازتون خواهش میکنم از طریق همین آشنایی اونو به زندگی و کارش دلگرم و امیدوار کنین. برای انجام این موردم هر کاری از من بخواین من انجام میدم.
من خیلی دلم میخواد دختر زیبایی مثل شما رو نرنجونم. خیلی خوب، بگین من باید چی کار کنم تا شما راضی باشی؟
اگه منوچهر رو از این گردابی که الان توش قوطه بر نجات بدین، تا عمر دارم مدیونتونم. من خواهش میکنم شما طوری رفتار کنین که منوچهر مثل سابق یه مرد جدی و وظیفه شناس بشه، این یأس و ناامیدی که الان وجودش رو گرفته رهاش کنه.
شما فکر میکنین من کی هستم سوسن خانم؟ من چطور میتونم اخلاقی رو که توی وجود اون نیست به وجود بیارم؟ فکر کنم اولین کار اینه که منوچهر رو از بازداشت بیرون بیاریم.
نه، دیر یا زود از زندان دژبانی بیرون میاد. الان باید کاری کرد که دوباره توقیف یا زندانی نشه.
به هر حال من الان نمیتونم کاری بکنم، چون تا چند دقیقه دیگه باید برم سفر. وقتی به تهران برگشتم یه کاری براش میکنم. از قول من به منوچهر بگین از اینکه قبل از رفتن نتونستم ببینمش خیلی متاسفم، و حالا من از شما یه خواهش دارم، و اون اینه که موضوع ملاقات ما رو جز به برادرتون به کسی نگی.
باشه، حتما. خدا نگهدار.
صدفان منوچهر عزیز، من آماده حرکت به تبریز بودم و فقط باید شما می آمدی تا به اتفاق حرکت کنیم، ولی برخلاف انتظار خواهرتان به جای شما آمد و اطلاع داد دژبان شما رو توقیف کرده است. خیلی تعجب کردم که شما نتوانستی از دست دو نفر دژبان بی سواد فرار کنی. به راحتی تسلیم آنها بشوی و از هدفی که داشتی صرف نظر کنی. به هر حال من نمیتوانم سفرم را به تأخیر بیندازم. ناگزیر با کسانی که قبلا قرار گذاشته بودم به طرف آذربایجان رفتم. از تو میخواهم بعد از خلاصی به دنبال من با آذربایجان بیایی. البته من نمیگویم که در آنجا عشق و سعادت و ترقی در انتظار شماست، ولی اگر در آنچه کتاب حال به من گفته ای صادق و راستگو باشید و اگر کسی که دوستش دارید شما را به جهنم دعوت کند، دنبالش می روید. من در آذربایجان منتظرت هستم. با آمدن خود ثابت کنید که عشق شما فقط ادعا نبوده و حقیقت بوده است. اگر به آذربایجان آمدید برای پیدا کردن من به شهربانی آنجا مراجعه کنید. غزال.
سوسن، سوسن.
بله.
این نامه رو کی تو اتاق من گذاشته؟
من گذاشتم.
ها؟
صبح اول وقتی آقای اومد خواهش کرد نامه رو بدم بهت.
آقا من باید برم.
کجا؟
به هنگ باید برم.
نه خیر، تو هنگ نمیخوای بری منوچهر.
تو رو خدا سر به سرم نذار سوسن.
تو میخوای بری دنبال اون دختر؟ آره
آره، خیالت رو حد شد سوسن خانم.
خواهش میکنم از رفتن به آذربایجان صرف نظر کن، اوضاع الان خیلی به هم ریخته.
دیگه هیچی برا مهم نیست. اگه دیروز دژمان توقیفم نکرده بود، حالا با قضا رفته بودم.
من تعجب میکنم، آخه چطور آدم عاقل و فهمیده این مثل تو اینطور دست و پا بسته تسلیم احساساتش میشه؟ تو چطور میتونی از حیثیت و شرف خودت بگذری و سوگندیو که خوردی فراموش کنی؟ تو اونجا گرفتار میشی منو چه؟
توی آذربایجان تو رو که تو فکر میکنی خبری نیست؟ بله، اولش یه عده روشن فکر میخواستن حکومت رو از دست مرتجعین در بیارن، عده مقاومت کردن و کشته شدن، ولی حالا همینجا امنه. افسری آزادی خواهی که پناهنده میشن با نهایت احترام ازشون استقبال میکنن و اونا در جمع خودشون قبول میکنن.
منوچهر باشه، در یه صورت میذارم بری که منم با خودت ببری.
چی میگی؟ تو میفهمی چی میگی؟
آره میفهمم، خیلی خوبم میفهمم.
نکنه به خاطر جمشید میگی ها؟ ها؟
خب آره، آره به خاطر اونم هست. از دیروز است که گفتره برای ماموریت میره آذربایجان، خیلی دلواپس شده.
اینطوری با یه تیر دو نشون میزنی.
تو چنین شرایطی به هم حق بده نگران هر دوتون باشم. خب چی میگی؟
باشه قبول، فقط راضی کردن پدر و مادر با خودتا. ها قبوله؟
آره آره قبوله. یه لحظه هم از فکر مامان و بابا نمیتونم بیرون بیام. الان فکر میکنن چی به سرمون اومده که این موقع شب خونه نیستی.
بعید میدونم هنوز واسمون دل واپس شده باشن. با تازه ساعت 8 شبه.
امشب خیلی بهشون بد میگذره.
چاره‌ای نبود سوسن جان. اگه اونا این شب از سفر با مطلع میشدن، ممکن بود دژمان اطلاع بدن. بعد اونا هم به مامورین خودشون توی قزوین دستور میدادن ما رو دستگیر کنن.
میگم منو چه؟ موقع خروج از دروازه شهر قزوین جواب به مامورا رو چی میدی؟
خب بهشون میگیم ما اهل آذربایجانیم و برای سرکشی به خونه و زندگی ما میریم.
چی میگی؟ لهجت نشون میده اهل اونجا نیستی. میفهمن دروغ میگی؟
راست میگی راست میگی. اصلا چرا دروغ بگیم؟ ها؟ بهشون میگیم من و تو خواهر برادریم. خب. چون شوهر توی تبریزه داریم میریم پیداش کنیم. فقط بهشون نمیگیم که من افسر ارتشم.
آره فکر خوبیه. میگم منوچهر، تو قهوه خونهی که برای چای خوردن پیاده شدی، یکی میگفت دموکرات ها رفتن طرف قزوین، شاید هم تا حالا اونجا رو تصرف کرده باشن. اگه این طور باشه خیلی برامون بد میشه.
نهایتش اینه که با گلوله یکی از طرفین از این زندگی پر مشقت راحت
میشه. چی میگی بابا؟ حرف سر اینه که تو اینجور شلوغی ها و اختشاش ها یه آدمایی هم هستن که از آب گلالود ماهی میگیرن. اگه سر و کار ما با دولتی ها یا دموکرات ها بیفته تکلیفمون رو میدونیم. من ترسم از اینه که گیر عروس لاباش بیفتیم.
مطمئن باش من تا آخرین قطره خونم از هر دوم مراقبت میکنم. همچی خانم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.